اگه اجازه بدیم با این توضیحاتی که دادیم، اگر موافق باشیم بریم به این انتخابات، به اصطلاح انتخاباتی که به این ترتیبی شما فرمودین بلا موضوعی در رابطه با مجلس خبرگان که قرار این روز جمعه این هفته
24
آذر صورت بگیره. میدونیم که 86 نماینده به اصطلاح نماینده در این مجلس خبرگان باید انتخاب بشن هستن و تنها 164 نفر من کاندیدا وجود داره از میان 500 نفری که نام به صدا ثبت نام کرده بودن کاندیدا داریم. این نشون میده یا مثلا صلاحیت چون تایید شده، بنابراین این ضرب و تقسیمش این میشه که در بعضی از حوزه ها بیش از یک نفر نامزد برای یک صندلی وجود نداره. بنابراین میخواستم خواهش کنم که مثلا در مورد این انتخابات این تعیین صلاحیت ها و این انتخابات پیش رو صحبت بفرمایید.
جناب انصاری، به طور مثال مثلا در آذربایجان شرقی 22 نفر ثبت نام کردند، 10 نفر انصراف دادند، 7 نفر رد صلاحیت شدند و 5 نفر باقی مونده بودند که 2 نفر هم به اینا اضافه شدن 7 نفر. حالا با توجه به این شرایط که مثلا حتی به حد نصاب دو برابر، یعنی 2 نفر باشن که مردم حداقل 2 تا شانس داشته باشن، اینا موجود نیست.
خدمت شما عرض کنم، قبلا یک تذکری رو بدم. این خیلی عجیبه که در انتخاباتی در یک کشور 70 میلیون نفری که قریب 40 میلیون در واقع صاحب رأی داره، ما فقط 163 تا نماینده برای 86 کرسی داشته باشیم. این در واقع نشون دهنده اینه که در واقع انتخابات ما دچار خدشه است. نمیشه بپذیریم که در یک کشور 70 میلیون نفری یا با حضور 40 میلیون رای دهنده در تمام این کشور حقیقتا بیش از 163 تا کاندیدا برای 86 کرسی نداشته باشیم. این تایید اون حرفایی هستش که ما در یکی از صحبت‌های گذشتمون کردیم و گفتیم تقریبا در قبال حتی هر نیم میلیون نفر آدم هم حدودا یکم کمتر ما یک نماینده بیشتر نداریم. این چیز خیلی عجیبیه.
جناب انصاری ببخشید، میشه یه مقداری بیشتر در مورد این موضوع توضیح بفرمایید؟
بله، ببینید آقا، شما نمیتونید در یک کشوری که 40 میلیون آدم صاحب رأی داشته باشه و بخواید یک انتخاباتی رو برگزار بکنید برای یک مجلسی که 86 تا کرسی داشته باشه، تمام کسانی که میتونن بالفعل، الان دیگه ما بالفعلیم، بالقوه اون موقع بالقوه حرفی زدیم، بالفعل در این انتخابات شرکت بکنند، کمتر از 2 برابر کرسی هاست. یعنی یک جایی این کار ایراد داره، یک جایی این کار اشکال داره، یا شرایطی رو که گذاشتن خیلی سخته، یا اینکه کسانی که مورد اعتماد اینها هستن 2363 نفر نیستن. یعنی اگر ما به این نتیجه برسیم که دستگاه در واقع جمهوری اسلامی در تمام سر تا سر کشور ما که امور قرای شیعه هم هست، که روحانیونی هستن که در واقع بسیاریشون صاحب صلاحیت هستن، بسیاریشون با اجتهاد نو در واقع پویا حرکت میکنن، بسیاریشون خیلی از مسائل رو بر مسائل روز وفق میدن و بسیاریشون در واقع به فکر مردم، ملت و دینشون هستن، این دستگاه فعلی نتونسته بیش از 163 نفر رو در خودش جذب کنه. این اصلا نشون دهنده یک نوع شکست ایدئولوژیک هستش. یعنی ما بایستی در این انتخابات یک انتخابات پرشوری داشته باشیم مثلا فرضاً برای 86 تا نماینده 86 تا کرسی هیچی چشم بسی، برای هر کرسی 10 تا نماینده می داشتیم. ما برای هر کرسی 2 نماینده هم نداریم. یعنی اینها متاسفانه شورای نگهبان این دایره در واقع خودی ها رو به نقل از خودشون میگن انقدر تنگ کرده، انقدر این کوچیک و کوچیک شده که در سر تا سر کشور 70 میلیونی و بزرگترین کشور شیعه در دنیا برای مجلس خبرگانی که بایستی اعضاش مشتهد باشن ما بیش از 63 نفر نماینده نمیتونیم پس بدیم. خب این یک جنبه مسئله هستش. یک جنبه مسئله از لحاظ دموکراتیک هستش. از لحاظ دموکراتیک شما معنی نمیده که در یک انتخاباتی که 86 تا کرسی در نظر دارید حداقل برای هر کرسی 2 تا نماینده رو به مردم پیشنهاد نکنید. این چه دموکراسی هستش؟ یعنی چه؟ یعنی شما هر کاری بکنید در آذربایجان شرقی که میفرمایید 7 تا نماینده هست 5 تا کرسی هست، شما هر کاری بکنید 2 تا رو بیشتر نمیتونید حذف بکنید. یعنی اون 5 تای دیگه هر کاری بکنید تایید میشن، ولی اینکه با رأی خیلی کمی. این طبیعتا شما نباید اینجور، یعنی انتخابات شما باید موفق بتونید اون تعدادی رو که نماینده میاد مثلا 5 تا کرسی میخواد باید بتونید حداقل 5 تا رو بتونید حذف بکنید، اون بهترین ها رو انتخاب بکنید. شما اینجا انتخاب بین بهترین ها نیست، ولی در هر حال از این 70 5 تاشو میره، یعنی 2 تا رو بیشتر نمیتونه حذف بکنه. یعنی خواهی نخواهی شما اون 5 تا به شما به نحوی تضمین شده.
بله.
این از جنبه دموکراتیکش. اون نکته رو که فرمودی توضیح بدم، یکی از جنبه خود به نحوی ورشکستگی به تقصیر، حالا بخوام بگیم از لحاظ در واقع حقوق تجارتی، این معنی شکست ایدئولوژیکه که فقط 63 نفر پیدا شده مشتهد که حاضرن در مجلس خبرگان شرکت بکنن. یکی اون مسئله دموکراتیکش بود که از هر دو نظر یا ما دو
مسئله
اصلیش رو گفتیم،
این دارای
ایراده.
ولی چون اگر این نقل قول ها گفته ها درست باشد که حدود 5-6 هزار مجتهد در ایران وجود داره، در واقع میشه 2.5% مجتهدین با این حاکمیت هستن.
بله، به همین خاطر من به شما میگم در عمر فرای شیعه، خب بالاخره بزرگترین کشور شیعه دنیا خب ایران دیگه.
بله.
در این کشور فقط 163 نفر بودن که حاضرن برن وارد مجلس خبرگان بشن، یعنی دیگه هیچ کس پیدا نشد. آقایون خیلی ها که خودشون انصراف دادن، حالا یا به دلیل سیاسی بوده یا به دلیل ایدئولوژیک بوده یا به دلیل تخلفات شورای نگهبان بوده، به هر دلیلی. این نشون دهنده در واقع ضعف بی‌نهایت مهمه. بعد در واقع دستندرکاران ببینن چیکار کردن که از بین 5000 مجتهدی که شما میفرمایید فقط 63 نفر حاضرن خودشون رو در معرض رأی مردم قرار بدن که وارد مجلس رو. این خیلی در واقع نگران کننده باید باشه برای آقایون.
جان دکتر حسنی، میشه محبت کنید؟ من میدونم تکراری یک بار هم بهش اشاره شده، اساسا این طریق انتخاب مجلس خبرگان رو یه بار دیگه توضیح بفرمایید.
یعنی چجوری انتخاب میشن؟ بله. شرایطشون
بله، شرایطشون چطوری، چگونه انتخاب میشه؟
ببین مجلس خبرگان 86 تا نماینده داره که در هر استانی بسته به تعداد افراد، به تعداد مردم رای دهندگان یک سری نماینده باید بفرستن. برای اینکه کسی بتون نام زده انتخابات مجلس خبرگان بشه باید یک سری شرایط داشته باشه. یکی از مهمترین این شرایط عبارت از اینه که باید دارای درجه اجتهاد باشه. درجه اجتهاد هم که میگیم ما دو نوع داریم، ما یک نوع اجتهاد متجزا داریم، یک نوع اجتهاد مطلق داریم. اجتهاد مطلق عبارت از اینه که کسی در موضوعات فقهی و در احکام و مقاضی شریعت در واقع تسلط کامل داشته باشه، یعنی تمام مسائل رو وارد باشه. اجتهاد متجزا به اون میگیم که مثلا یه شخصی میگن مجتهد متجزا، یعنی مثلا فرض فرمایید در بعضی از امور تخصص داره، یعنی مثلا فرض فرمایید درباره خدمت شما عرض شد که عبادات مثلا وارده، درباره حج وارده، درباره مثلا فرض هم میگه من تخصصم درباره حج، یعنی مثلا درباره معاملات ممکنه اطلاع نداشته باشه. اون وقت همین که ایشون بگه مثلا من درباره مثلا فرض موازینی که مربوط به مثلا عبادات میشه یا مثلا نماز میشه، روزه میشه، میگه من درباره صلات واردم. خب درباره نماز وارده، قاعدتا شورای نگهبان بایستی این نامزد رو ازش در این زمینی که میگه من واردم امتحان بکنه. مثلا فرض رو شما میگید من در باره تاریخ ایران واردم، تاریخ شناس دنیا نیستی، فقط تاریخ ایران رو بلدی. خب تقریبا مجتهد متجزا اینه. بعد حالا مسئله که پیش اومده در انتخابات اخیر اینه که شورای نگهبان اومده آدم ها رو گفته بیاد امتحان بدید. حالا که اینا اومدن امتحان دادن، خودشون گفتن ما مجتهد مثلا متجزا هستیم، ما درباره نماز از ما بپرسید. اینا که اومدن آقایون رفتن مثلا یه متنی رو دادن از مکاسب شیخ، بهشون گفتن شما اینو طرز تحلیل بکنید مثلا درباره معاملات. خب این در واقع یه نوع تخلف دیگه. مثلا میگن که شما به من بگید بیا امتحان بده درباره فیزیک، در وقتی اومدن درباره شیمی ازم سوال بکنید. یه سری آدم ها رو اینجوری مثلا فرض بفرمایید با تخلف شده.
آیا تو ببخشید منظورتون چیه تخلف شده؟ قانون اساسی
شورای نگهبان تخلف کرده.
چرا قانون اساسی؟ قانون اساسی میگه مجتهد متجزا بود.
بله قانون اساسی میگه که نماینده کسی که میخواد نامزد مجلس در واقع خبرگان باشه بایستی، یعنی شرایط از بین شرایطش شرطی رو که درباره اجتهاد مطرح میکنه میگه باید مجتهد متجزا باشه، مجتهد مطلق نمیخواد باشه. یعنی مثلا درباره تمام احکام دینی نمیخواد اطلاع داشته باشه. مثلا فرض فهمی آیت الله منتظری در مجتهد مطلقه، یعنی درباره تمام مسائل دینی صاحب نظر میتونه فتوا بده، نظر بده. ولی مثلا فلان شخص یا آقای دیگه رو شما در نظر بگیرید، ایشو خودش هم مثلا میگه من مجتهد مطلق نیستم. یعنی چه؟ یعنی مثلا فرض هم میگه من در این دو زمینه واردم، مثلا میگه من درباره حج صاحب فتوا هستم و درباره نماز صاحب فتوا هستم، ولی دیگه درباره مثلا فرض درباره مثلا خمس و زکات دیگه صاحب نظر نیستم. راجع فهمید چجوری؟ وقت این وقتی کسی میگه مثلا من در این رشته واردم، برای اینکه وارد مجلس خبرگان بشه مگر نه بسی امتحان ازش بگیرن؟ شورای نگهبان بعد از ایشون امتحان بگیره، قاعدتا بسی از زمینی استفاده بگیره که اینجا واردن. نیست میگه مثلا من درباره نماز واردم، بعد درباره شکیات نماز ازش سوال بکنه. حالا این بهش گفته خب تو بیا تو درباره نماز بلدی؟ گفته آره. گفته خب حالا که درباره نماز بلدی بگو روزه مثلا چجوریه. یعنی بهش کلک زدن، دروغ بهش گفتن دیگه.
بله
این بهش میگن تخلف.
بله تخلف انتخابات.
آیا تو اینجوری که در خبرها بود بعضی از آقایون معممین یا مجتهدین حتی حاضر نشدن که برن امتحان بدن، برای اینکه بسیار در صلاحیت فقهای شورای نگهبان نمیدیدن که از اونا امتحان کنن.
خب طبیعتاً بسیار از آقایون قرار بوده برن امتحان بدن در ساعت خود اعضای فقهای شورای نگهبان هست. خب طبیعتاً شما چجور میخواد به یه استاد بگی برو پیش مثلا فرض فرمید کسی که همدیف خودتو یا حتی بعضی هاشون ممکنه شاگردش باشن، برو پیش شاگردت امتحان بده. شما اینو به هر کسی که بگید، شما به هر آدم سلیم النفس سلیم العقل که شما بگید این رو رد میکنه دیگه. طبیعتا این همون برمیگرده به در واقع عدم مقبولیت این در واقع انتخابات مجلس خبرگان به نحوی یا شورای نگهبان و هر که هر تأثیری میخواد بکنه در نظر روحانیون در واقع اصلی ایران.
بله جناب انصاری، این آقایون فقها میگن که ما ولی فقیه رو کشف میکنیم، انتخاب معنی نداره. میشه در این مورد هم توضیح بفرمایید؟
بله ببینید، ادعی معتقدن که نمایندگان مجلس خبرگان میرن در مجلس میشینن و ولی فقیه رو کشف میکنن. این یک در واقع نظر نسبت به مسائلی که در قانون اساسی هستش کاملا قابل رد هست. چرا؟ برای که اولا که خود اگر قانون اساسی، نص صریح قانون اساسی میگه که خبرگان رهبری درباره همه فقهایی که واجد شرایط ولی فقیه شدن هستن مذاکره میکنه، بررسی میکنه و یکی از اونها رو که از همه بهتره انتخاب میکنه. خب این میگه انتخاب میکنه، چرا این میگه کشف میکنه؟ ما در هیچ کجای قانون اساسی کلمه کشف کردن رهبری وجود نداره، همیشه انتخاب رهبری وجود داره. نکته دومی که من بهش ایراد دارم به نظر کشف ولایت فقیه که در واقع نظری بی اساسی هستش، به این برمیگرده که کشف محل رأی گیری و محل اعتراض نیست. یعنی مثلا فرض کنید کریستوف کلمب امریکا رو کشف کرده، کشف رو با رأی گیری نمی کنن، کسی نمیاد رأی بگانه بدون کشف شده یا نشده. مثلا فرض کنید پاستور که دیمیدونم مرض خاری رو کشف کرده، این رو که یه چیزی رو که بوده این رو اوورده و غبار از روش برداشته، گفته آقا نگاه کنید ببینید مثلا فرض فرمایید این رو من کشف کردم. دیگه که برای کشف کردن که رأی نمیدن که. اگر بنا بود که برای یه فقیه کشفی باشه بعد دیگه چرا مجلس خبرگان رأی میده؟ دو، و یه چیزی که کشف باشه محل اعتراض نیست، محل اختلاف نمیشه. مثلا فرض کنید کریستوف کلمب وقتی رفت امریکا رو کشف کرده، ادعی نگفتن نه این کشف نیست که همه دیدن. مثلا فرض کنید دلیل به آفتاب آمد، دلیل آفتاب. حالا این حکایت نظریه کشفن که بسیار مغالطه انگیزه، به این برمیگرده که اگر ولی فقیه رو در واقع اگر کشف باشه چرا رأی میدن؟ مثلا همین فرض فهم رهبر کنونی رو رأی بهش دادن دیگه. ادعی گفتن نخیر آیت الله گلپایگانی گفت باشه، ادعی گفتن نخیر آیت الله خامنه ای باشه. خب پس یعنی چه؟ پس یعنی چه کشفی که ادعی اونو کشف کردن، ادعی اینو کشف کردن؟ این نمیخونه به عقل معمولی یک آدم ساده هم نمیخونه، چرا سو به اینکه آدم یک مقداری در واقع در بعضی از علوم وارد باشه.
آیه دکتر، منظور از کشف این است که خداوند یا حضرت مهدی یکی یه نفر رو منصوب میکنه به این مقام عالی و بعد بقیه باید کشفش کنن؟
بله، اونهایی که میگن کشف میکنن منظورشون در واقع بیشتر سیاسی تا دینی، اگر از نظر منو بخواد.
بله.
اونها میگن که ولی فقیه موجوده.
بله.
ولی فقیه موجوده، منتها بر ما پوشیده است.
بله.
بر مثلا مجلس خبرگان پوشیده است. وقتی مجلس خبرگان بره این پوشش رو برداره و اون رو کشف بکنه.
بله.
ما میگیم اگر اینطوریه پس چرا رأی‌گیری میکنن؟ یعنی چه؟ مثلا شما فرض کنید چیزی رو که یه ابری جلوی خورشیده، این ابر که بره دیگه خورشید بر همه نمایان میشه، یه چیزی نیست که بگی بیاید رأی بدیم ببینیم خورشید هست یا نیست. توجه کردیم؟ پس بنابراین تئوری کشف یک تئوری سیاسی، منظور اینه که بیان این شخصی رو بنشونن به عنوان ولی فقیه، بکننش خلیفه اسلامی مثل دوران بنی امیه که بعد تمام هست و نیست مردم کشور بتونه در واقع امر و نهی بکنه، بچه هم هیچ کسیش نتونه بهش بگه، به خاطر اینکه خب کشف در واقع همونطور که شما گفتید این رو اصلا نصب شده به وسیله خدا، در حالی که ما این نصب به وسیله خدا رو هیچ سند و هیچ دلیلی نداریم. یعنی به این استناد اینکه آقایون یه 50 نفر و 86 نفرن، 86 نفر رو شما وقتی تقسیم بر دو بکنید میشه 43 نفر، یعنی اگر 44 نفر به یک نفر رأی بدن اون میشه رهبر. پس میخوام ببینیم با اون بقیه چی میشه؟ ببخشید 45 نفر، اگر پس اون 45 44 نفر اشتباه کردن منظور سر اینه که مسئله بسیار سیاسی، مسئله اصلا رابطه به دین نداره. من متخصص دین نیستم، ولی اینقدر میدونم که کشف با رأی نمیخونه. کشف و رأی دوتاست. رأی برای انتخاب کردنه، کسی که بخواد کشف بکنه رأی گیری نمیکنه. در حالی که مجلس خود بگم برای مثلا رهبر فعلی رأی گیری کرده، اگر کشف بود دیگه چرا رفتن رأی گرفتن؟ خب میخواستن کشف بکنن. کشف هم محل اختلاف نیست، کشف رو همه قبول میکنن. کشف هم ببخشید، کشف هم که شد دیگه مورد اعتراض این دفعه نیست دیگه، نظارتی بعد کشف نداری. مگر نمیگن این آقا نصب شده، شما پوشش این روش هست، برو این پرده رو بردار کشفش کن. دیگه وقتی این که نصب شده از طرف خدا، شما چجور میخواید بهش نظارت بکنید؟ به همین خاطر میگن این هم برخلاف قانون اساسی، اصلا قبل از هر چیز برخلاف قانون، نظریه کشف برخلاف قانون اساسیه. نکته دوم اصلا ایراد داره، ایرادش اینه که این دفعه کشف رو نمیشه بهش ناظر نظارت بکنید و مسائل دیگه که خدمتتون عرض کردم.
آیا تو میشه از نظر حقوقی اینطوری نتیجه گرفت که اگر قرار بر نظارت هست پس کشف معنی ندارد، پس اگر نظارتی تا الان نبوده و با این دور باطلی که وجود داره که توضیح دادین در طول یک ساعت گذشته نظارتی نمیتواند باشد، در واقع مجلس خبرگان چه با رأی چه بدون رأی دنبال کشف میره.
مجلس خبرگان دنبال کشف نباید بره.
نه، من سوالم این است که
نه نرفته، برای اینکه رهبر فعلی رو با رأی گیری انتخاب کردن.
بله.
من معتقدم که اونهایی که مدعی کشف ولی فقیه هستن مقاصد سیاسی خاصی دارن. این تز هم برخلاف قانون اساسی، هم برخلاف در واقع فلسفه کشفه.
بنابراین الان از این دستبندی هایی که وجود داره، لیست هایی که وجود داره، به خصوص یکی از اون لیست ها که میگویند منتسب به آقای مصباح یزدی و دوستان ایشون هست، معتقد به تز کشفن، درسته؟
بله، آقای مصباح معتقد به تز کشفه.
نه، خب پس با رأی مردم میخوان برن مجلس خبرگان و اونجا رهبری که موجود هست رو کشف کنن
مثلا، فرض
فرمون. بله، با رأی مردم که خب تا به حال تمام صحبت ها این بود که واقعا انتخابات بلا موضوع است. یعنی نتیجه رسیده بودیم که داریم
حالا بالاخره همون 5% 10% یعنی که رأی میده، بالاخره رأی همون 10%.
بله، پس در واقع دعواست بین دو تا خط فکری، یکی خط مثلا کشفیون، دیگر خط انتخابیون، درسته؟
بله.
نه، ولی نهایتا فرقی نمی کنه، لاغر تا به امروز و با این مکانیزمی که وجود داره نهایتا فرقی نمی کنه، چون رأی مردم تأثیری نداره در این که
رأی مردم متعاضگی نداره، بی تأثیریش.
بله. جواب انصاری میخواستم محبت کنید، شما در مورد تخلف انتخاباتی حتی در همین انتخابات بلا موضوع صحبت شد، میخواستم صحبت کنید در مورد تخلفات دیگه ای هم آیا در این انتخابات هست یا نیست؟
بله، تخلفات دیگه ای هم بوده.
بله،
مثلا فرض بفرمایید قرار گذاشتن با عده‌ای از نماینده، با عده‌ای از کاندیداها، نامزدها، بهشون گفتن مثلا شما برای اینکه به جای اینکه بیاید امتحان کتبی بدید برای ما مثلا یه کتابی بفرستید، اونا هم رفتن یه کتابی رو آماده کردن بعد فرستادن، بعضی از اینا رو اصلا امتحان شفاهی هم ازشون نگرفتن. این یک مورد. مورد اولش اینه که چرا اگر قرار بوده کتاب با کتاب قبول بکنن، چرا اینو علنا اعلام نکردن همه برن این کار رو بکنن؟ چرا ادعی رو گفتن ادعی رو نگفتن؟ مثلا اینه که شما فرض کنید به سوال امتحانی رو به یه گروه از دانشجو بدید، به گروه دیگه ندید، یا مثلا به گروهی بگید درباره این مسئله کار بکنید، ما از شما در این مورد سوال میکنم به اون گروه نگید. خب این تخلف دیگه، تخلف مگر مثلا فرض فرمایید بحثی کادری بگیره دستش سر طرفو ببره، خب اینو بهش میگن تخلف انتخاباتی در هر جای دنیا، اینو بهش میگن تخلف. حالا مثلا فرض فرمایید این یک مورد که این همین که به ادهی گفتن برید کتاب بیارید و به ادهی دیگه نگفتن، این یه تخلفه. تخلف دوم اینه که اونهایی که رفتن مثلا فرض فرمایید جزوه این نوشتن اووردن ارائه دادن به مجلس به شورای نگهبان، این که این جزوه رو پذیرفتن، این تخلف دومه. نه بحث جزوه رو میپذیرفتن. یا شما وقتی میخواید یه انتخاب ورودی بذارید برای کنکور مثلا در دانشگاه، ادهی رو بدون امتحان میذارید که ادهی رو با امتحان میبرید، خب این تخلف دیگه. همین که شورای نگهبان جزوه ها رو پذیرفته، این تخلف دومش بوده. بعد تخلف سومش این بوده که امتحان بعد از امتحان کتفی بایستی امتحان شفاهی بگیرن، خب ادهی رو اصلا امتحان شفاهی نگرفتن، خب این تخلف سومه. ادهی دیگر هم که گفتن بیاد مثلا مصاحبه بکنیم باهاشون درباره مسائل مختلف و آب و هوا و یه حرفا حرف زدن و چای خوردن و گل گفتن گشت گل شنیدن، این تخلف چهارمه. شما باید در یه انتخابات چند تا تخلف باید باشه؟ این غیر از بقیه تخلفات که گفتیم، مچیدی که کردن مثلا بعد کاندیدا رو بهش گفته، نامزد انتخاباتی بهش گفته مثلا من درباره وسائل شیعه بپرسید، یه آقا رو اووردن درباره مکاسب ازش پرسید، خب این تقلب خیلی مهمیه، ولی او ادعا نکرده که درباره مکاسب وارده. پس بنابراین این تخلفات. تخلف دیگه این که یه آقای رفته مصاحبه رادیو تلویزیونی کرده برای تبعالم با که اگر بخوایم خود دو ساعت خیلی وقت کمه، اگر تخلفات رو بخوایم بشماریم، رفته مثلا فرض مصاحبه کرده، این مصاحبه رو به پخش به زنگ زدن گفتن آقا نه این مصاحبه رو ما نمیتونیم پخش بکنیم. گفته چرا؟ گفته آقا در موقعیت فعلی مثلا رادیو تلویزیون نمیتونه این مصاحبه شما رو پخش بکنه. بعد رفتن به جنگ اون مصاحبهش رو پخش بکنن که ببینه مرد مردم گفته مثلا من میخوام نماینده خبرگان شما بشم، به من رأی بدید به این خاطر. اینا اومدن اونو حذف کردن، اومدن رفتن سرگذشت مثلا این آقا رو بجاش پخش کردن.
بله.
از رادیو تلویزیون. یا مثلا فرض کنید تخلف های دیگه ای که در دوران پیش از چیز بوده، پیش از صلاحیت بوده، مثلا عده‌ای از کاندیداها رو بهشون زنگ زدن، عده‌ای حالا نمیدونیم چی، من نمیگم شورای نگهبان زنگ زده، عده‌ای به کاندیداها زنگ زدن گفتن که آقا شما در امتحان شورای نگهبان رفوزه شدید، بیاید چیکار بکنید؟ بیاید برای اینکه اسمتون طرح نشه برید در واقع خودتون انصراف بدید. خب این که دیگه این که مافیا بازی، این رو در روسیه هم ما نمیدیم، یعنی در روسیه از این کارها اتفاق میفته. مثلا به کسی اینطور، من نمیگم کسی رو متهم نمیکنم،
البته در روسیه قدیم دیگه فکر نمیکنم در روسیه،
در روسیه فعلی هم همین بهتر از روسیه قدیمه، همش یکیه. حالا من
همسایه اند،
حالا منظور سر اینه که تخلف خیلی، مثلا فرض کنید آقای یکی از آقایون حقوقدان شورای نگهبان میگه خبرگان کار سیاسی نمیکنه. خب خبرگان کار سیاسی نمیکنه، پس میخواید بریم مردم رو نماینده خبره رو انتخاب بکنید که بره چه مجلس خبرگان چیکار بکنه اگر سیاسی نمیخواد کار بکنه؟ پس میخواد بره چی؟ مثلا فرض کنید جای دعا خوندن، جای عبادات، و مردم میرن مسجد اگه بنابار عبادات باشه.
حالا
منظور سر این تخلفات متاسفانه کم نبودن، مثلا یا فرض فرض در باره سایر تخلفاتی که همین الان میشه، مثلا آقا نامزد انتخاباتی مجلس خبرگانه، خب امام نماز جمعه هم هست، خب این آقا حق نداره که امام جمعه باشه، نماز جمعه بخونه، برای که تبلیغ میکنه، حتی بقیه رو خب ضایع میکنه، مثلا متوجه این؟
بله دقیقا، یعنی تبعیض باعث
ایجاد میشه، برابری نیست. بعد از همه مهمتر این مسئله، خیلی مهمتر، شورای نگهبان چرا دلایل رد صلاحیت افراد رو به خود افراد میگه؟ میگه من نمیخوام این دلایل رد صلاحیت ها رو نمیگم، به این دلیل که آبروی مردم نریزه. خب شورای نگهبان که میخواد آبروی طرف نریزه، خب به خودش خب میتونه بگه. چرا به خودی کسی که رد صلاحیت شده این رو در هیچ محکمه در هیچ گوشه دنیا دیده نمیشه این مسئله؟ شما وقتی به یک نفر به هر دلیلی حکم میزنید بر علیهش، بسید حکمت رو موجه و با دلیل ارائه بدید. در یک مسئله بسیار بسیار بی اهمیتی مثل مثلا فرض فرمید جریمه برای چراغ قرمز، شما وقتی شما رو جریمه میکنه دادگاه حکم میفرسته میگه شما باید جریمه بشی، میگه به استناد فلان قانون فلان روز در فلان تاریخ فلان کار رو کردید، چراغ قرمز بوده رد شدید، اینم امضای شما، مأمور گرفته شما رو، تایید هم کردی، به همین خاطر بیا مثلا 1000 تومان جریمه بده. شما وقتی در این مسئله جزئی مثل چراغ قرمز بحث دادگاه مقام مورد نظر به شما دلیل ارائه بده، چجور مورد در مورد انتخابات دست شما رو رد صلاحیت میکنن بهتون میگن چرا؟ از حقوق ابتدایی و بنیادین هر فردی هستش که بتونه بدونه چرا یک مسئله رو که تقاضاشو کرده اون تقاضاش رد شده تا بتونه از خودش دفاع بکنه، با استناد به چه مدرکی، اون مدرک رو کدوم در واقع نهاد قانونی به شورای نگهبان ارائه داده. شاید اصلا مسئله جعلیه، شاید اصلا شورای نگهبان اشتباه کرده، شاید اون کسی که مدرک رو فرستاده دروغ گفته، یا مثلا 1001 دلیل دیگه. اگر طرفی که رد صلاحیت نشه اینها رو ندونه، به هیچ عنوان نمیتونه از خودش دفاع بکنه. وقتی نمیتونه از خودش دفاع بکنه، ما در یک در واقع چارچوب قضایی ناعادلانه و غیر منصفانه هستیم، اصلا صرف نظر از انتخابات. این رو نمیتوان پذیرفت، نمیتونیم بپذیریم که کسی رو بدون دلیل، بدون اینکه دلیلش رو بهش بگن، بدون اینکه ارائه بکنن چرایی رد تقاضاش رو، ما بفرستیم به امان خدا و بهش بگیم نقبهت نمیگیم. خب این یکی از مهمترین مسائلی هستش که در واقع میشه تخلف. آقا این تخلف خیلی بزرگیه، این تخلف کمی نیست، نه به خاطر انتخابات تنها، اصلا از لحاظ انصاف، از لحاظ عدالت، از این نظر داره ایراد اساسی. آقا شما رو کسی رو رد صلاحیت میکنید بعد بهش نمیگید چرا؟ مگه میشه همچین چیزی؟ به چه استنادی میگید نمیشه؟ مگه میتونی هر کاری رو که میلت بکنی؟ شورای نگهبان موظفه، قانون موظفش کرده، اصلا زیر قانون خودش زده. قانون شورای نگهبان رو موظف میکنه که دلائل رد صلاحیت رو به نماینده بگه. شورای نگهبان وقتی اونجا میگه من نمیگم، خب حالا شما چیکارش میخواید بکنید؟ اون حکایت وقتی نمک بگنده چیکار میکنید؟
بله
آیسا، آیا دوباره هم نظر حقوقی وقتی این آقایون منصوب مستقیم و غیر مستقیم مقام رهبری هستند، این مسئولیت به عهده دوباره واقعا از نظر حقوقی فراتر از سوال میکنه، به عهده مقام نصب کننده نیست؟
چرا درصد؟ چرا؟
و اگر این
نه نمینه، برای که اون شورای نگهبانی که خودش رو موافق قانون، من به شما گفتم مسئله خیلی ساده است. قانون شورای نگهبان رو موظف میکنه که دلایل رد صلاحیت رو به کاندیدا بگه. آیا قانون بده؟ من کاری ندارم، قانون اگر بده عوضش بکنن. تا زمانی که این قانون قانونه، شورای نگهبان باید به وظایف قانونی خودش عمل بکنه. اگر عمل نکنه تخلف قانونی انجام داده. اگر تخلف قانونی انجام بده، مسئولیتش نه تنها بر عهده اعضای شورای نگهبان، بلکه بر عهده فردی هستش که این اعضا رو نصب کرده. در نتیجه به طور خود به خود مسئولیت رهبری مطرح میشه. مسئولیت رهبری رو من نمیتونم مطرح بکنم، مسئولیت رهبری رو مجلس خبرگان باید مطرح
کنه. دقیقاً، منم می‌خواستم به همین.
وقتی مجلس خبرگان نمایندش کسی باشه که شورای نگهبان یعنی منصوب رهبر آورده، خب نمیتونه بعد مسئله بره. اصلا مدیون رهبری آقا کسی که مثلا نماینده رهبر مثلا فرض بفرمایید در فلان وزارت خونه، شما چجوری از این انتظار دارید بیاد نصب رهبر رو زیر؟ اصلا نباید که همچین چیزی. این آقا بحث قبل از اینکه انتخابات بشه استعفای خودش رو بده، اصلا نباید این بتونه حتی بحث یه مدتی رو در نظر گرفت. گفت آقا شما که مثلا فرضون 10 سال نماینده رهبری بودید در فلان نهاد، اگر میخواید کاندیدا بشه بعد از 5 سال بعد شما در واقع استعفا بدید. من یه مسئله خیلی ساده رو بگم که الان در دوره انتخابات هستیم در فرانسه، میگن که یک روزی این نماینده، خانم نماینده که میخواد رئیس جمهور بشه، در یه مسئله براش از لحاظ خانوادگی پیش میفته و رئیس جمهور فعلی فرانسه آقای ژاک شیراک بهش پیشنهاد میکنه، میخواسته مثلا از شهری به شهری بره و دیرش بوده، میگن بچهش مثلا مریض بوده، بهش میگه مثلا فرض بفرمایید من هلیکوپترمو یا هواپیمامو در اختیار میدم. این خانم به خاطر اینکه مدیون این آقا بشه این مسئله رو رد کرده.
بله.
حالا شما اینها که مثلا فرض بفرمایید ما بهشون ایراد داریم، اینطوری عمل میکنن و ما که بهترین همه هستیم اونطوری عمل میکنیم، خب این طبیعتا در واقع ناسازگاری داره با اصولی که حداقل من از عدالت درک میکنم، اینها با هم نمیخونه. پس بنابراین به طور خود به خود زمانی که همچین مسئله پیش میفته، این مسئله خود بکنم برسی این مسئله رو ارجاع بدن به رهبری، بگن آقا شما این آقایون رو نهست کردین، این آقایون تخلف کردن. به رهبری تخلف اینها رو میپذیره اگر ثابت بشه بحث برکنار بکنه، یا نمیپذیره. اگر نمیپذیره بلاغون خودش دو بشاره ایراده مگر اینکه ثابت بکنه که اصلا تخلفی نبوده، اون دیگه وجه سوم مسئله است. ولی ما که گفتیم تخلف بوده است.
بله جناب انصاری، این به چه علت و به چه بهانه ای اینا اومدن انتخابات مجلس خبرگان و شورای شهر رو در یک روز قرار شد که برگزار کنن؟
والا این دلایل خاصی ارادن، دلایلی ارادن که به نظر شخصی منم خیلی در واقع بی‌اعتبار نیست. مثلا فرض فرمایید اینا اومدن به خاطر اینکه شورای مجلس خبرگان دو بار مثلا در کشور انتخابات برگزار نشه، هزینه ها رو پایین بیارن و اینها، حالا حداقل بعد میشه ایراد گرفت به این دلایل. منتها به این دلایل گفتن نبیان اینا رو با هم تجمیع بکنیم. حالا عده میگن نه به این دلایل تنها نبوده، مثلا فرض بفرمایید یکی از دلایلش هم این بوده که مردم ممکنه برای مجلس خبرگان، خب تا هر وقت انتخابات بوده نصف مردم کمتر شرکت کردن که این خود مسئله در واقع مشروعیت یا مقبولیت شورای نگهبان رو به یه مقدار خدشه‌دار میکنه. حالا به هر ترتیب ادین ممکنه ادین گفتن که نخیر، اینا این انتخابات رو با هم برگزار کردن که امکان تقلب مثلا یا تخلف در انتخابات بالا بره، یا مثلا فرض کنن چون که مردم زیاد در انتخابات خبرگان یا در انتخابات شورا شرکت نمیکنن بتونن جابجایی های انجام بدن و غیره و ذالک. البته به قول یک ظریفی مسئله هزینه که مطرح شد، یک نکته خیلی جالبی به من گفت، گفتش که اگر مسئله هزینه باشه، اصلا چرا درباره هزینه خود نمایندگان و خبرگان همه سکوت میکنن و هیچ کسی حرفی نمیزنه؟ و بعد ایشون میگفتن که هزینه در واقع یک نماینده مجلس خبرگان در حد اقل در واقع پیشبینی ها در سال بیش از 200 میلیون تومنه.
بله بودجه ای در این اندازه دارن.
بله. و بعد میگفتش که اگر ما در 8 سال خبرگان بکنیم، یک نماینده مجلس خبرگان در طی نمایندگی یک دوره خبرگان 1,500,000,000 تومن از هزینه برداری میکنه. حالا منظور سر این هزینه که میگن هزینه ها کمتر میشه.
بله بله.
آی دکتر ببخشید یه سوال پیش میاد، نمیخوام بذاریم شما چیز. بله. چرا امسال اینقدر این مسئله انتخابات مجلس خبرگان برای این آقایون مهم هست؟ اینقدر به نظر اینطوری میاد که امسال براشون خیلی مهمه.
بله. این اون چیزی که اهمیت این مجلس رو برای دست اندرکاران حکومتی بالا برده، اختلافات درونی در واقع روحانیت هستش، ادی از بخش بسیار مهمی بس قریب به اتفاق روحانیت که از دستگاه حکومتی کم و بیش بریده و به تزهای آیت الله سیستانی معتقده که و آیت الله منتظری معتقده که به نحوی در هر حال به هر دو تز یک نقطه واحد دارن و اونم اینه که روحانیت در امور اجرایی نباید دخالت بکنن.
بله، به هر دوشون با مسئله ولایت فقیه به این صورتی که این آقایون امروز ایران اجرا میکنن مخالفن.
بله، آیت الله منتظری معتقد به ولایت فقیه نیست، ایشون معتقد به نظارت فقیه.
بله بله.
حالا پس بنابراین یک دلیل عمدهش اینه که بخش عمده بخش مهمه همونطور که گفتن قریب به اتفاق روحانیت نسبت به دخالت در امور اجرایی دچار تردید هستش. و یه دلیل دیگرش اینه که عده‌ای از آقایونی که در دوران انقلاب در واقع نقشی نداشتن یا نقش بسیار جزئی داشتن برای عده‌ای دیگه از آقایون دم در آوردن که میگن نخیر، حالا این شالا که مثلا فرض و فهم انقلاب شده و وضع خوبه، ما هم میخوایم در واقع از این درخت یه میوهی بچینیم.
نمت کلاهی من
بله.
و بعد همه حالا اختلاف افتاده بین این آقایون که مثلا کی قرار کنترل مجلس خبرگان رو به دست بگیره تا در واقع اونطوری که میگن مثلا فرض و فهم حکومت یک دستر بشه، یعنی مثلا فرض کنید دولت که الان متعلق به در واقع اصولگرایان هست که تایید ویژه رهبری رو هم دارن، مجلس هم خب در اختیار اصولگرایانه، شورا هم در اختیار اصولگرایانه، به نحوی میخوان مجلس خبرگان رو هم در اختیار اصولگرایان آقای مصباح و آقای جنتی ایشون بکنن که در واقع بتونن برای روز مبادا یا هم بتونن اعمال مثلا فرض کنن نفوذ بکنن یا اعمال فشار بکنن.
بله.
بر رهبری فعلی و احتمالاً بتونن که رهبر آینده رو اگر مسئله پیش اومد اونطوری که میلشون هست انتخاب بکنن و مهمتر از همه طیف آقای رفسنجانی و ایشون رو هم از گردونه خارج بکنن.
پس همون دعوای قدرتیست که بین جناح‌های مختلف توی کانون قدرت ظهور کرده به طور طبیعی. و حالتون اگر به لیست دوباره لیستای پیشنهادی انتخاباتی برای شورای شهر تهران هم توجه بفرمایید، میبینین که همین اختلافات در فرماندهی سپاه پاسداران، یعنی تو این مافیای نظامی مالی، در بین سردارهای مختلف، جنابندیهای مختلف میبینیم که دستبندیهای مختلفی در اونجا هم وجود داره. اینطور من میخواستم با اجازتون یه جنبندی کلی بکنم، ولی هر چیزی میخوام جنبندی بکنم میبینم که در واقع مجلس خبرگان تبدیل به اون مجلس کاردینالای کلیسای کاتولیک داره میشه برای انتخاب پاپ جدید، با این تفاوت که با این توضیحاتی که جناب عالی دادیم، با این تفاوت که در جمهوری اسلامی به قول فرمایش شما ام القرى شیعه، فقط از مردم میخوام به عنوان وسیلهی برای مشروعیت دادن به این قضیه استفاده کنن، درسته؟
حالا من در زمین اینکه آقایون میگن که شرکت مردم دلیل بر مشروعیته، ببین شرکت مردم یا عدم شرکت مردم، حالا این نظر شخصی منه، نه به یه حکومتی مشروعیت میده و نه یک از یک حکومتی مشروعیت رو میگیره، به خصوص وقتی که یک حکومت، آنچه که به یک حکومت مشروعیت میده اینه که قدرت متقاعد کردن رو بالا ببره. یعنی این خیلی آسونه، شما وقتی شمشیر دستت باشه همه تسلیمتونه، شما وقتی که گرز دستتون بگیری همه تسلیمتون میشن. این دلیل بر مشروعیت شما نیست. مشروعیت یک حکومت وقتی که مردم بدون اینکه بر اونها فشاری وارد بیاد نسبت به قانون محترم رفتار در واقع رعایت بکنن قانون رو، بدون اینکه فشار جانبی بیاد، در واقع تمام موازین اجتماعی رو، تمام در واقع مشارکتی رو که باید داشته باشن انجام بدن. وقتی مشروعیت داره که شما به مخالفین خودت اجازه ابراز نظر بدی، وقتی یک حکومت مشروعیت داره که در واقع ملتش ازش کاملا راضی باشه، حداقل نان شب خودش رو داشته باشه بخوره، و نه اونچنان که ما در اخبار میبینیم متاسفانه بسیاری از در واقع ناهنجاری هایی که در جامعه ما وجود داره، چه از لحاظ در واقع اجتماعی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ اعتیاد جوانان، چه از لحاظ مشکلات خانواده ها، و چه از لحاظ خشونت در تمام عرصه های اجتماعی، تمام اینها نشانگر در واقع این هستش که متاسفانه نهادهای حکومتی وظایف خودشون رو به درستی انجام نمیدن، و در واقع همین مسئله کافی است برای اینکه آدم بتونه ارزیابی بکنه درجه در واقع مشروعیت یک رژیم رو. یک رژیم با رأی مردم مشروع نمیشه، همینطور که رژیم های فاشیستی که مثلا در آلمان بوده، رژیم نازی در آلمان یا رژیم فاشیستی در ایتالیا، رأی بسیاری از مردم رو با خودشون داشتن، ولی این رأی باعث این نمیشه که ما بگیم اینها مشروعیت داشتن.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر مرتضی انصاری. فقط به پایان میشه گفتش که به عنوان جمع‌بندی که این انتخابات بلا موضوع یا این قبیل کارهایی که در امور حقوقی یا انتخاباتی که در کشورهایی مثل کشور ما انجام میشه، در واقع یک توهینی است به مردم و تضییع حقوق اجتماعی و انسانی.
طبیعتا همینه. ببینید، در هر انتخابی، هر انتخاباتی رو که شما در نظر بگیرید که ملت در اون حق انتخاب نداشته باشه، این نمیشه میگن نمایش انتخاباتی. در دوران شاه هم همینطور بوده، یعنی که یعنی شما از زمانی که نمایندگان مختلف مردم، نمایندگان اقشار مختلف، نمایندگان طبقات مختلف، نمایندگان افکار مختلف نتونن خودشون رو در معرض رأی مردم قرار بدن، ما مواجه با انتخابات حقیقی نیستیم و مواجه هستیم با نمایش انتخاباتی. فقط برای محض اطلاعتون، یکی از در واقع گروه های روحانی بنیانگذار جمهوری اسلامی، یعنی روحانیون مبارز، اینها هم در انتخابات گفتن شرکت نمی کنیم، چون که لابد نمایندی خودشون رو ندارن. اگر اونها نمایندی خودشون رو ندارن، شرکت نمی کنن، من نمیدونم دیگه کی میتونه شرکت بکنه. خب هر که نمایندگی خودشو داره بره بهش رأی بده.
خیلی سپاسگزارم مجددا جناب دکتر انصاری. ما بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشیم و من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
خدا حافظ همتون. خیلی
آقای دکتر انصاری، منم خیلی سپاسگزارم از اینکه مجددا دعوت ما رو قبول کردین و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مرتضی انصاری، استاد حقوق عمومی و اساسی در فرانسه، در رابطه با به اصطلاح انتخابات مجلس خبرگان در هفته در این هفته توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوبی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.